جلسه 35 اخلاق 29/4/1. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم عليه نتوكل وعنده مفاتيح القلوب والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. خدمت همه سروران ارجمند بزرگوار در هر کجا که هستند، در هر یک از شهرهای کشور بزرگ و در زیر سایه این نظام مقدس هستند، سلام عرض میکنم و آرزوی سلامت و سعادت برای یکایک شما دارم و همینطور خدمت اون بزرگوارانی که بعداً صوت رو دریافت میکنن. خدمت همه سلام داریم و بهترین تحیات پروردگار رو آرزو داریم که نثارشون باشه. ابتدا سال روز ولادت امام کاظم علیه السلام رو خدمت شما سروران ارجمند تهنیت عرض می کنم. ارتباط با ولادت امام کاظم علیه السلام دو تا نقل بیان شده، یکی هفتم صفر و دیگری بیستم ذی‌الحجه. در هفتم صفر تا روز شهادت امام مجتبی علیه السلام هم وارد شده، یعنی طبق اون روایتی که مرادم از روایت یعنی نقل، طبق نقلی که هفتم صفر رو روز ولادت امام کاظم علیه السلام معرفی میکنه، همون روز روز شهادت امام مجتبی علیه السلام هم نقل شده. برخلاف این که شهادت امام مجتبی علیه السلام رو آخر سفر گفتند هست، اینجا چند تا نقل وجود داره. به نظر ما میرسه که همون نقل دقیق‌تر این هست که شهادت امام مجتبی علیه السلام هفتم صفره و هفتم صفر ولادت امام کاظم علیه السلام نیست. ماه محرم و صفر ماه عزای اهل بیت علیهم السلامه، لذا به خصوص بنابر اون چرا که در کتاب‌های قدیمی ما هست، روز هفتم صفر روز عزای اهل بیت علیهم السلام بوده، نه روز شادمانی به مناسبت ولادت امام کاظم علیه السلام. بنابراین ولادت امام کاظم علیه السلام در اون تاریخ علل قاعده نیست، بیستم ذی‌الحجه هست، به خصوص اینکه بزرگانی از امامیه مثل مرحوم کلینی متوفای 329، شیخ مفید متوفای 413، مرحوم شیخ طوسی متوفای 460، اینها هم از اون تاریخ هفت صفر اعراض کردن، اون رو بیان نکردن. و قرائن دیگری که وجود داره به نظر میرسه که بیستم ذی‌الحجه روز ولادت امام کاظم علیه السلام باشه، یعنی مثل امروزی حضرت به دنیا اومدن. بنابراین ولادت با سعادت اون بزرگوار رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنیم. حالا تقویم های رسمی کشور آرام آرام داره تغییر میکنه. از امام کاظم علیه السلام روایات زیادی به ما رسیده برای تبرک و تیمون. ما یک روایت رو محضر شریف شما قرائت میکنیم و بعد به ادامه بحث‌های جلسات گذشتمون میپردازیم. روایت در تحف العقول هست در کلمات قصار امام کاظم علیه السلام صفحه 432 شماره 7. مرحوم علی ابن شعبه حرانی معاصر مرحوم کلینی، چون نقل میکنه که امام کاظم علیه السلام فرمودن ایاک ان تمنع فی طاعت الله فتنفق مثلیه فی معصیت الله. خیلی حدیث پرمعنایی است. حضرت فرمودن که اگر یک ظرفیتی برای شما پیدا شد، اگر یک امکانی به شما دست داد که بتوانید در راه خدا، در طاعت خدا قدمی بردارید، کاری انجام بدید، حالا اون کاری که در طاعت خدا انجام بدید کار سیاسی باشه، کار نظامی باشه، کار اقتصادی باشه، کار فرهنگی باشه، فردی باشه، خانوادگی باشه، اجتماعی باشه، بین‌المللی باشه، هر کاری اگر در یک زمانی شرایطش برای شما فراهم شد که بتوانید در راه خدا انجام بدید، شما دریغ کنید و در راه خدا انجام ندید. امام کاظم فرمود که این کار رو نکنید. ایاک ان تمنع فی طاعت الله، اگر یک ظرفیت اطاعتی برای خداوند نسبت به شما به وجود اومد، پرهیز کنید از این که بخواید اون کار رو ترک بکنید. برحذر باشید از این که بخواید اون کار رو ترک بکنید، یعنی اون طاعت رو ترک بکنید. چرا؟ دلیلش مهمه. میفرماید که فتنفق مثلیه فی معصیت الله، اون وقت سنت الهی در اینجا این خواهد بود که دو برابر اون در معصیت خداوند هزینه کنید. شما با یک گام می توانستید در راه خدا حرکتی انجام بدید، یک گام بود و اونم طاعت خداوند بود، ولی دریغ کردید، فرصت رو سوزوندید، فرصت سوزی کردید به جای فرصت سازی، به جای استفاده از فرصت استفاده رو از بین بردید و نگذاشتید که استفاده تحقق پیدا کنه. اون وقت به جای اون یک گام باید دو تا گام بردارید، به جای اون یک هزینه دو هزینه پرداخت بکنید، اون هم نه در طاعت خداوند، در معصیت خداوند. اگر این خدمتی که میتونستیم اینجا انجام بدیم نکردیم، اون وقت بیشتر از اون رو باید توی گرفتاری پاسخ بدیم. خب این فهم این سنت پروردگار، فهم این قانون الهی کمک میکنه به آدم که آدم یه جایی که ظرفیت خدمت داره اون ظرفیت رو از بین نبره، بلکه از اون ظرفیت به احسن وجه استفاده کنه. و اصلا یک معنای دیگر این حدیث این خواهد بود که وقتی شما در طاعت خدا دارید کار میکنید، حالا اینا سنت های الهیه ها، سنت ها متعدده، ما بر اساس غالب و اکثریت داریم خدمت شما میگیم. معنای دیگر این حدیث این میشه که وقتی شما در راه خداوند گام برمیدارید، اونجا هزینه میکنید، دیگه در طرف دیگه در معصیت خداوند قرار نمیگیرید و اون طرف هزینه های گزاف نمیدید، اون بر انگار تعطیل میشه، اون بر انگار درش بسته میشه. حالا نمیگم مطلق بسته میشه ها، چون سنت های الهی واقعا پیچیده است، اونقدر پیچیده است که نمیشه نتیجه گرفت که پس هر کس تو معصیت خداوند میفته و مشکلات براش پیدا میشه و ما مشکلات دست و پنجه داره نرم میکنه و از مشکلات در نمیاد، از یکی در میاد، از چاله در میاد، تو چاه میفته، از چاه در میاد توی نمیدونم سیاه چاله های بزرگ میفته. نه، اینطور نیست. زندگانی اولیای خدا، ائمه معصومین علیهم السلام، انبیای خدا که پاک و پاکیزه بوده، ولی در این حال نشون میده که همواره از مشکلات خالی نبوده. لذا از اون طرف نمیشه نتیجه گرفت که پس اگر کسی مشکلاتی داره، این مشکلات معلول اینه که در راه خدا خدمت نکرده. نه، ولی از این ور مسلمه، از این ور قانون هست، سنت هست که اگر در راه خدا توانستیم هزینه کنیم، نکردیم، دریغ کردیم، این یه عقوبتی داره. عقوبتش اینه که بیشتر از اونو باید در چیزایی رو که طاعت خدا نیست آدم هزینه کنه. این یکی از فرمایشات امام کاظم علیه السلام بنابر نقل کتاب تحف العقول. به قول مولوی، گر نبودی خلق محجوب و کثیف، ور نبودی حلقها تنگ و ضعیف، در مدیحت داد معنا دادمی، غیر این منطق لبی بکشادمی. اگر فرصت بود، وقت بود، ای امام کاظم، درباره تو حرفها می زدیم، نکته ها می گفتیم، ولی چه کنیم، هم ما ضعیفیم، گوینده ضعیفه، هم شنونده ضعیفه، هم معرفت ها مکمه. گر نبودی خلق محجوب و کثیف، ور نبودی حلقها تنگ و ضعیف، حلق یعنی حلق گوینده که تنگ و ضعیفه، در مدیحت داد معنا دادمی، غیر این منطق لبی بکشادمی. مدح تو حیف است با زندانیان، ما زندانی هستیم نه تو، تو آزاده ای. مدح تو حیف است با زندانیان، گویم اندر مجمع روحانیان، شرح تو غبن است با اهل جهان، همچو راز عشق دارم در نهان. غبن یعنی خسارته که آدم با اهل جهان بیاد حرف بزنه. مدح تعریف است و تخریق حجاب. مدح معناش اینه که آدم حجاب ها رو خرق بکنه، پاره کنه، کنار بزنه. مدح تعریف است و تخریق حجاب، فارغ است از شرح تعریف، فارغ است از شرح و تعریف آفتاب. آفتاب شرح نمیخواد. ماده خورشید مداح خود است، که دو چشمم روشن و نامرمود است. اگر ما از امام کاظم علیه السلام حرف میزنیم، نه که امام کاظم علیه السلام رو داریم بیان میکنیم، داریم میگیم علم ما از امام کاظم اینقدره. ها؟ ماده خورشید مداح خود است. داریم خودمونو مداحی میکنیم که از امام کاظم اینقدر بلدیم، از خورشید ما اینقدر اطلاعات داریم. میخوایم بگیم که دو چشمم روشن و نامرمود است، من نابینا نیستم، میتونم خورشید رو ببینم، و الا خود خورشید رو نگفتیم. ذم خورشید جهان ذم خود است که دو چشمم کور و تاریک و بد است. تو ببخشا بر کسی که در جهان شد حسود آفتاب کامران. قدر تو بگذشت از درک عقول، عقل اندر شرح تو شد بلفزول. گرچه عاجز آمدین عقل از بیان، عاجزانه جنبشی باید در آن. درست نمیفهمیم ولی باید تلاش بکنیم. ان شیئا کله لا یدرکو اعلمو ان کله لا یدرکو. اگر همه رو نمیتونیم، به اندازه‌ای که میتوانیم باید تلاش کنیم. ان شیئا کله لا یدرکو اعلمو ان کله لا یدرکو. فدای امام کاظم علیه السلام، بهترین سلام ها و درود ها و تحیات پروردگار متعال نثار اون امام همام باد. بحث ما در آیه 164 سوره مبارکه آل عمران بود. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو عليهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الكتاب والحکمة و ان كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صدق الله العلی العظیم. در این آیه شریفه پروردگار متعال به ما فرمود که ما بر مؤمنین منت نهادیم. منت رو معنا کردیم به انعام، احسان. خداوند بر مؤمنین احسان کرد، نعمت داد. گفتیم مؤمنین رو اینجا ذکر کرده نه که در خصوص اونهاست، به همه مردم جهانیان خداوند احسان کرد. منتها مؤمنین چون بهره میگیرند اسم مؤمنین رو آورده. کی خداوند این احسان رو کرد؟ اذ بعث فیهم، اون زمانی که برانگیخت در میان مردم رسولی رو از خودشون، از جنس خودشون. اونام بشرند، یک انسانی رو از جامعه انسانی خدای متعال برانگیخت. خب اینها انبیا هستن، رسولن من انفسهم. این رسول چه مأموریتی داره؟ چه کار باید انجام بده؟ خدای متعال سه مورد رو بیان کرده. یک، یتلو علیهم آیاته، آیات پروردگار رو بر این مردم تلاوت کنه. یعنی همونطور که شما برای خودتون قرآن رو تلاوت میکنید، میتوانید برای دیگران هم تلاوت کنید، بر دیگران هم تلاوت کنید. گفتیم فرق تلاوت و قرائت چیه؟ قرائت خواندن، تلاوت تدبره، یعنی همون خواندنی است که با تدبر باشه. لذا خدای متعال در ارتباط با تلاوت میفرماید که اگر خوب تلاوت بکنید ایمانتون بیشتر میشه. در مورد یهود و نصارا میفرماید که اگر اینها تورات و انجیل رو تلاوت میکردن ایمان به پیغمبر میآوردن. الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يؤمنون اولئك يؤمنون به. اینا به پیغمبر یا به قرآن ایمان می آوردن. پس تلاوت میتونه چنین تأثیری داره که انسان رو حرکت بده و به سوی خداوند ببره. حالا چه آدم خودش تلاوت بکنه، چه دیگری بر انسان تلاوت بکنه، یا خود انسان بر دیگری تلاوت بکنه، این یه مأموریت. مأموریت دوم یزکیه، اونا رو تزکیه بکنه. در بحث‌های قبلی ما موظف بودیم خودمون رو تزکیه کنیم، مثل تلاوت که خودمون تلاوت میکنیم، تو تزکیه هم خودمون رو مأمور بودیم که تزکیه کنیم. قد افلح من زکاها، اون کسی که خودش رو تزکیه میکنه رستگار شده. خب پس همونطور که تلاوت هم میتونیم خودمون برای خودمون داشته باشیم، هم دیگری بر ما داشته باشه، هم ما بر دیگری داشته باشیم، تزکیه هم همینطوره. هم میتونیم خودمون تزکیه کنیم، هم دیگران رو تزکیه کنیم، هم دیگران ما رو تزکیه کنند. این هم مأموریت دوم. مأموریت سوم پیامبر و یعلمهم الکتاب والحکمه، به مردم کتاب و حکمت بیاموزه. کتاب یعنی چه؟ حکمت یعنی چه؟ عرض کردیم کتاب قرآن، حکمت سنت پیامبر بزرگوار هست. و یعلمهم الکتاب والحکمه، پیامبر مأموریت سومی که داشتند این بود که هم قرآن رو به ما بیاموزند و هم سنت خودشون رو به ما بیاموزند. خب در این قسمت هم آدم خودش میتونه بره تعلیم و تعلم پیدا بکنه، هم میتونه تعلیم و تعلم رو به دیگران اعمال کنه، هم میتونه از اعمال تعلیم و تعلم دیگران بهره‌مند بشه. این در این بخش هم باز سهالت قابل تصور هست. در قرآن مجید هست کونو ربانیین بیما کنتم تعلمون الکتاب و بیما کنتم تدرسون، شما ربانی بشید از طریق تعلیم و تعلم. یعنی وقتی خودتون میرید یاد میگیرید و اون وقتی که به دیگری یاد میدید ربانی دارید میشید، تعلیم و تعلم. پس طبق اون چرا که الان اشاره کردیم، هر سه کاری که از مأموریت‌های پیامبر هست انسان سازه، موجب اصلاح انسان هست، هم تلاوت، هم تزکیه و هم تعلیم. از این که سه تا مطرح شده و به هم عطف گرفته شده دانسته میشه که اینا سه مقوله هستن. اما حالا ترتیبشون چی جوری هست ممکنه از واو عاطفه به دست نه. به نظر ما این سه امر مستقل، همونطور که اشاره کردیم، هم تلاوت در آیاتی از قرآن نشون داده شده که تأثیر گذاره، هم تزکیه نشون داده شده به صورت مستقل تأثیر گذاره، و هم تعلیم و تعلم مستقلن تأثیر گذار هست. در این حال منطقاً میپذیریم که اینا با هم دیگه ارتباط هم دارن. خب آدم وقتی تلاوت میکنه، یعنی با تدبر قرآن رو میخونه، خود این میشه مرتبه از تعلیم و تعلم، یعنی با همین کار داره فرا میگیره، یاد میگیره. یا وقتی تعلیم و تعلم میکنه، حالا اگر تعلیم و تعلم در قلبش نباشه بلکه یک عمل خارجی باشه، خود این تعلیم و تعلم گاهی مصداقی از تلاوت قرار میگیره و انجام همین کارها نوعی تزکیه محسوب خواهد شد. تزکیه یک عمل، عرض کنم خدمت شما، که عجیب و غریب که نیست. در همین راه تهذیب اینکه تزکیه چجوری تحقق پیدا میکنه و پیامبر چگونه عملیات تزکیه رو انجام میده، این رو خدمت شما عرض کردیم. در قرآن مجید سوره مبارک توبه آیه 103 خدای متعال به پیامبر فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. ای پیامبر از اموال اینها صدقه رو بگیر. مراد از صدقه در اینجا همون زکاته. از اموال اینها صدقه رو بگیر. با این کار چه میکنی؟ تطهرهم دو معنا میتونی داشته باشه. یکی این که تطهر، این فعل مؤنث غائبه، یعنی صیغه چهارمه. اون صدقه، اون صدقه‌ای که اونا میدن، تطهرهم، یعنی از اموالشون صدقه را بگیر که صدقه اونا رو پاک میکنه. این مثلا اینطوری میشه، ان الصدقه تطهرهم، صدقه اونا رو پاک میکنه. احتمال دیگه هم هست که این تطهرهم خطاب باشه، یعنی صیغه هفتم باشه، خطاب پیامبر باشه، صیغه چهارم نباشه، صیغه هفتم باشه. تطهرهم یعنی تطهرهم انت یا رسول الله. معنای آیه اینجوری میشه، خود من اموالهم صدقتن فانک تطهرهم، تو اونها رو پاک میکنی پیغمبر. پس کلمه تطهرهم دو تا احتمال داره، یکی که اون صدقه اینا رو پاک بکنه، دومی که پیامبر اونا رو پاک بکنه. ولی جمله بعدی و تزکیهم بها فقط یک احتمال داره، میگه که و تزکیهم بها، تزکیه میکنی اونها رو به وسیله صدقه. اینجا دیگه تزکیهم صیغه هفتمه، صیغه چهارم نیست، چون اون کلمه بها به وسیله صدقه اونجا اومده. چون بها اونجا اومده یعنی به وسیله صدقه، دیگه صدقه نمیتونه فاعل تزکیه باشه. اگر ما و تزکیهم بها که یک معنا داره اینو قرینه قرار بدیم برای جمله قبل، تطهرهم و تطهرهم رو از حالت تردید خارج کنیم، فقط یه معنا براش قرار بدیم، اون وقت ضمیر هر دوتا فعل به پیامبر برمیگرده. معناش این میشه که صدقه رو از اینها بگیری پیغمبر، تو با گرفتن این صدقه اینا رو پاک میکنی و با گرفتن این صدقه اینا رو تزکیه میکنی. خب حالا جنبندی نهایی این بخش از بحث این میشه که پیامبر بزرگوار هم تطهیر میکنه اصحاب خودش رو و هم اونا رو تزکیه میکنه. خب تطهیر میکنه، تزکیه میکنه اونها رو، چجوری تطهیر میکنه، چجوری تزکیه میکنه؟ اگر این کلمه بها نبود ممکن بود ما تصور بکنیم که پیامبر تصرف ولایی میکنه، با ولایت تکوینی که پیامبر برخوردار هست تصرف میکنه در قلبها و ارواح این اصحاب خودش، اینا رو پاک میکنه، اینا رو تطهیر میکنه، اینا رو تزکیه میکنه. ولی از آیه اینطور دانسته میشه که نه، این معنا مراد نیست، گرچه پیامبر این کار رو میتونه بکنه ولی این آیه در صدد بیان این بود و این معنا نیست، بلکه معنای بسیار بسیار ساده تر، عملی تر و کاری که از دست ما برمیاد و میتوانیم خودمون انجام بدیم، اون رو داره خدای متعال بیان میکنه. اون اینه که میفرماید ای پیامبر، تو به وسیله این صدقه اونها رو تطهیر میکنی، تو به وسیله این صدقه اونها رو تزکیه میکنی. یعنی در واقع برمیگرده به اینجا که اون زمانی که آدم با رنج، با تلاش، با کوشش پول به دست میاره، اموال به دست میاره و به طور طبیعی تعلق پیدا میکنه به اون اموال، و وقتی تعلق پیدا کرد، در چند جلسه قبل گفتیم این همون چرک قلب میشه، این همون مریضی قلب میشه، این همون وزر و بار میشه برای قلب آدمی، سنگین میکنه او رو، نمیتونه پرواز بکنه، وقتی که با توصیه پیامبر آدم از این مالی که بهش تعلق پیدا کرده، براش زحمت کشیده، تعلقم پیدا کرده، با دست خودش، با اختیار خودش، با میل و اراده و رغبت خودش این مال رو از خودش جدا میکنه، این کلمه با اختیار و با رغبت و با اراده خیلی کلمه مهمیه، این باید لحاظ بشه. وقتی با رغبت خودش، با اراده خودش، با میل خودش این مال رو از خودش جدا میکنه، همین جدا کردن در واقع عملیات تزکیه هست با اشراف پیامبر. اشراف پیامبر همیشه هست، وجود نازنین اون بزرگوار مشرف همیشگی ما هست. خب این حالا یه نمونه هست که عملیات تزکیه اینطور اتفاق میفته که کسی مال رو با زحمت به دست میاره، بهش تعلق پیدا میکنه، بعد که این مال رو با رغبت و اراده خودش در راه خدا میده، این دست کشیدن، این دست برداشتن او رو پاکیزه میکنه، او رو تزکیه میکنه. حالا بخوان حدیث مفصل از این مجمل، بینید چقدر میشه مثال برای اینها آورد. این درباره مال بود. شما درباره علم مثلا فرض کنیم ما علم به دست میاریم، علم رو با زحمت به دست میاریم، با رفت و آمد به مدرسه، با گفت و شنود، با مباحثه، با مطالعه، با فکر کردن، چقدر واقعا تلاش میکنیم تا علم به دست بیاریم؟ الان خود شما چند ساله دارید زحمت میکشید، چقدر علم به دست آوردید؟ ها؟ خب این نشون میده که علم به دست آوردن واقعا زحمت زیادی داره. خب همون اندازه‌ای که زحمت داره، همون اندازه‌ام به دنبال خودش تعلق داره دیگه. به علم خودمون تعلق پیدا می‌کنیم، وابسته می‌شیم. خب حالا اگه خواستیم تزکیه بشیم، پاک بشیم، چیکار باید بکنیم؟ با رغبت، با میل، همین علمی که به دست آوردیم، با خوشایند، با شادابی، با نشاط این علم رو در اختیار دیگران قرار بدیم و بخل نورزیم، بخل نورزیم، اطلاعاتمون رو قایم نکنیم، اطلاعاتمون رو مخفی نکنیم، نگیم اینو من نگه دارم بعدن برای خودم بمونه، خودم یه جای استفاده کنم، اگر به دیگران بدم دیگران میرم میگم بعدن من هیچی ندارم بگم. مثل اون کسی که مال رو برای خودش نگه داره، بگه خب من اگه اینو خرج بکنم فردا مریضی داریم، نمیدونم فقر داریم، چی داریم چی داریم، بعدن خب من خودم نخواهم داشت که این مال رو استفاده کنم، از دیگری هم که خب نمیشه قرض گرفت و ممکنه به ما ندن، مال رو در راه خدا خرج نکنه. نکرد تزکیه نمیشه. اینجا علم خودش رو نداد به دیگران، تزکیه نمیشه. عمرم همینطوره، آدم عمر رو به راحتی به دست نمیاره. سلامتی هم همینطوره، به راحتی آدم سلامتی به دست نمیاره. حالا جوان هستید، سلامتی رو خیلی راحت در اختیار دارید. وقتی سنتون بالا میره میبینید برای حفظ سلامتی خیلی باید زحمت بکشید. خب وقتی زحمت بکشید تعلق پیدا میکنید، اون وقتی که باید از سلامتی گاهی اوقات آدم برای رضای خدا دست بکشه، اون وقت تزکیه میشه، طهارت پیدا میکنه. بنابراین این که میپرسن، این که جستجو میکنن چجوری میشه تزکیه کرد، خودمون خودمون رو تزکیه کنیم یا دیگران رو تزکیه کنیم یا خداوند، ولله یزکی من یشا، خداوند تزکیه میکنه، چجوری تزکیه میکنه؟ در ضمن چنین فرایندی، در ضمن چنین عملیاتی، در چنین بسترهایی خدای متعال انسان رو تزکیه میکنه، یا آدم خودشو میتونه تزکیه کنه. قد افلح من زکاها، یا رسول خدا آدمو تزکیه کنه. توی چنین شرایطی هست، بنابراین چنین شرایط رو باید برای خودتون فراهم کنید. این در واقع یه جورایی برمیگرده به اون حدیث امام کاظم علیه السلام که اگر شما در راه خدا در طاعت پروردگار منع بکنید یک جای دیگه باید خرج بکنید، به همون اندازه هم خرج نمی کنید، سنگین تر خرج می کنید. مضاف بر این که این خرج کردن های خوب هم نیست، هم خرج کردش بیشتره و هم خرج کردن بد اونجا، ولی اینجا هم هزینش کمه و هم این که بسیار پسندیده و شیرین و خوشاینده. خوشایندیش هم خیلی چیزا ممکنه باشه، یکیش هم اینی که موجب تزکیه و طهارت میشه. برادران عزیز، خواهران ارجمند، هر بزرگواری که هستید، فکر کنید اونجایی که حس میکنید به یک چیزی تعلق دارید، ها؟ تعلق دارید به یک چیزی؟ اگر تعلق دارید اون رو به طور منطقی، به طور شایسته در راه خدا خرج کنید، در راه خدا خرج کنید. اینم عرض بکنم خدمت شما که هر کس در راه خدا چیزی رو خرج بکنه، خداوند جای اون رو پر میکنه، خداوند جای اون رو پر میکنه. من ينفق في سبيل الله فهو يخلفه، خداوند جای اون رو پر میکنه. پس جای نگرانی هم نیست که آدم اگه اونو خرج بکنه بره دیگه بر نگرده، نه، خداوند جای اون رو پر میکنه. بالاتر از این، واقعا بالاتر از این، خیلی بالاتر از این. تجربه همه ما تو زندگیمون نشون میده که حالا اهل بیت علیهم السلام رو شما در نظر بگیرید که در زیارت جامعه کبیره میگیم که سجیتهم الاحسان و فعلهم الکرم، اینا ذاتشون احسانه. این در مورد اهل بیت علیهم السلام. درباره خداوند دیگه چی باید بگیم که احسان مطلقه. اینایی که احسان مطلقن، اینایی که سجیتشون احسانه، خیلی دقت کنید عزیزانی که صدا رو دارید، خیلی دقت کنید. یه نکته واقعا مجرب از روایاتم البته استفاده میشه خدمت شما عرض بکنم. این بزرگواران که میگم، یعنی خدا هم مرادم هست، این بزرگواران اونقدر کریمند، از خدا بگیرید تا اهل بیت علیهم السلام، اینقدر کریمند به هیچ وجه من الوجوه تحمل نمی کنند که کسی به اینها خدمتی بکنه، کسی برای اینا کاری بکنه، گرچه همون کارم توفیق خود همیناست، ما هرچی داریم خدا به ما داده. اونقدر اینا کریمن که تحمل نمی کنن کسی برای اینا قدمی برداره و اینا جبرانش نکنن، یعنی با 10 برابر بیشتر اونو جبران نکنند، اصلا امکان نداره. با خدا معامله کنید، بگید من عمرمو میدم، من مالمو میدم، من علممو میدم، من فرزندانمو میدم، من زندگیمو میدم. اگر مثل حسین ابن علی جانم فدای او باد اگر کسی باشه، بگه من هستیمو میدم، همه چیزمو میدم. ببینید خدا چه میکنه، به شما نشون میده که
با چند برابر اون بهتر از اون زیباتر، قشنگتر، پاکتر، تمیزتر، آسانتر اون خدمتی که به خدا کردید اونو به شما برمیگردونه. بنابراین اون روایت امام کاظم علیه السلام ببینید امروز چقدر معنا داره پیدا میکنه و چقدر برکت داره که اگر در راه طاعت پروردگار یه خدمتی کردیم از باب این که اون بزرگواران سجیهشون احسانه، تحمل نمی کنن که زیر بار احسان دیگران باشن، زیر بار خجالت کرم دیگران باشن. در اقرب وقت، در نزدیکترین فرصت با چندین برابر اونو جبران میکنه. اینی که یه بار آدم میبینه اصلا زندگیش داره عوض میشه، همه این بن‌بست ها داره باز میشه. خدایا از کجا این بن‌بست ها داره باز میشه؟ به خاطر اینی که تو در راه خدا این قدمو برداشتی و اونها با 10 برابر با 20 برابر اومدن که جبران بکنه و این درهای بسته رو دارن باز میکنن. هم خدای متعال اینطوریه، هم این بندگان پاک و پاکیزش اهل بیت علیهم السلام اینطوریان. بنابراین اگر هم هزینه میکنیم در راه خدا، هزینه‌مون مجانی نیست. اینجوری نیست که خب حالا دیگه چون معتقد به خدای متعال هستیم و چون مسلمانیم مؤمنیم پس این کارو بکنیم، یا چون از اون چند برابر خرج کردن در معصیت خدا میترسیم بیایم اینور کار بکنیم. نه، این نیت‌های قشنگی نیست. همون در طاعت خداوند کار بکنیم، بعد ببینید اونا چجوری وارد میدون میشن و تسکیه میکنن، تطهیر میکنن. این راهشه، این راهشه. نمیدونم متوجه شدید یا نه. پس هر جایی که میخواید دری رو باز بکنید، هر جایی میخواید حاجتی بگیرید، هر جایی میخواید به خودتون کمکی بکنید، هر جایی میخواید خودتون از بن‌بست برهانید، از گرفتاری ها خلاصی ببخشید، خالصانه، مخلصانه، با نیت پاک و پاکیزه صادقانه در راه خدا قدم بردارید. حالا هر قدمی که میتونید بردارید دیگه، یک کسی با مال خودش، یک کسی با جان خودش، هر کسی با علم خودش، هر کسی هر امکاناتی در اختیار خودش داره، نیت بکنید، قصد بکنید، بگید خدایا من این کار رو دارم انجام میدم، بی‌مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، به قول حافظ بی‌مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت. اون مخدوم ما میشیم خادم، خدای متعال میشه مخدوم. اون مخدوم ما پر عنایته، بی عنایت نیست. تو بندگی چو گدایان به قول سعدی، تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود صفت بنده پروری داند، اون میدونه باید چی کار بکنه. اگر کام روا گشتم و خوشدل چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. حافظ میگه که اگر میبینید این درهای بسته به سوی من باز شده، من اگر کام روا گشتم و خوشدل چه عجب، این جای تعجب نداره که من مستحق بودم، اینها اومدن به من زکات دادن. بنابراین این فرمول رو خوب یاد بگیریم، این قاعده رو، این قانون رو، این سنت رو واقعا یاد بگیریم. خیلی فرمول درستیه، خیلی فرمول درستیه، با پوست و گوشت و استخوان و خونتون و با همه وجودتون، روحتون و قلبتون این فرمول رو لمس کنید، درک بکنید که وقتی برای خدای متعال گام برمیدارید و برای رضای او میگذرید، میگذرید، احساستون اینه که این حق شما هست، از حق مسلم خودتون میگذرید، از حق مسلم، ببینید چه عرض میکنم، از حق مسلم خودتون برای رضای پروردگار متعال میگذرید. اینجاست که میشه گفت کرم کردید، احسان کردید شما. و اون بزرگواران زیر دین کسی قرار نمیگیرند، زیر دین کسی باقی نمیمونند. از اون لحظه به بعد شروع میکنن به جبران کردن. میبینید اون درهای بسته باز میشه. در دعای کمیل یادتون هست، اوائلش هست که اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل عصام. گناهان رو بسته بندی میکنه امیر المؤمنین علیه السلام، خدایا ببخش اون گناهانی که نعمت ها رو بر میگردونن، خدایا ببخش اون گناهانی که نقمت ها رو نازل میکنن، خدایا ببخش اون گناهانی که دعاها رو حفظ میکنن. و همینطور امیر المؤمنین علیه السلام اونجا ذکر میکنن. خب همونطور که گناهانی داریم که این کارا رو میکنن، از اون ورم اعمال صالحی داریم که برعکس این عمل میکنن، از اون ورم، از این ور اللهم اغفر لی الذنوب التي فلان، از طرف دیگه هم اللهم وفقنی للعمال التي تفتح هذه الابواب تنزل النعم، نعمت های پروردگار رو نازل میکنن، از اون طرف هم هست. بنابراین از اون طرف هم اعمالی هست که نعمت ها رو نازل میکنه، از اون طرف اعمال صالحی وجود داره که نعمت ها رو برمیگردونه، از اون بر اعمال صالحی هست که گرفتاری ها رو از بین میبره، پریشانی ها رو از بین میبره، بن‌بست ها رو میشکنه، گرفتاری ها رو از بین میبره، دعاها رو مستجاب میکنه، به انسان عصمت میده، پاک دامنی میده. کار چنان کن که در این تیر خاک دامن عصمت نکنی چاک چاک، باعث میشه که انسان دامن عصمت رو چاک چاک نکنه. از اون ورم این اعمال صالحه هست. خب پس ببینید این مجموعه معارف چجوری به هم دیگه متصل و مرتبط هست. وقتی که انسان برای چیزی زحمت کشید و تلاش کرد، اونو به دست آورد، حالا هر چیه، علم، مال، مقام، و بهش وابسته شد، به تعبیر خودمون حق مسلمش شد، این حق، البته به معنای واقعی حق مسلم نیست، ولی ما محجوبان اینجوری برای خودمون قرار میدیم، اینجوری برای خودمون فرض میکنیم، این شد حق مسلم ما. حالا که شد حق مسلم ما، اگر این رو صادقانه و پاک و پاکیزه بدون هیچ چشم داشتی، دیگه گوشه چشم ما جای دیگه نباشه، نه، پاک و پاکیزه اینو برای رضای خدا خرج کردیم، مثلا هیچکی هم نفهمه ما هستیم و خدای متعال، اینو دادیم، خدایا تو شاهد باش، کسی دیگه هم نیست، هیچ کی هم خبر نداره، من اینو برای تو دادم. خب خدای متعال زیر بار این منت، منت به معنای احسان نمیمونه. اهل بیت علیهم السلام، شما برای امام رضا سلام الله علیه یه کاری بکنید، برای حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آری بکنید. اونا زیر بار این منت، زیر بار این احسان شما نمیمونه. این از اون اعمالی هست که، یا یکی از اون اعمالی هست که تفتح الافاق، و درهای بسته رو باز میکنه، نعمتها رو نازل میکنه، نقمتها رو از انسان دور میکنه، موجبات اجابت دعا رو فراهم میکنه و چیزهای دیگه، در مقابل اون گناهان که اون کارا رو میکنه. این میشه تزکیه. بنابراین عملیات تزکیه در ذهن شریف شما همباره اینطور نباشه که تصرف ولایی بخواد پیامبر انجام بده، گرچه تصرف ولایی همیشه هست در قالب همین عملیاتی که داریم توضیح میدیم، اونها تصرف ولایی دارن میکنن، همه اینها به کنف الطاف و عنایات اون بزرگواران هست، ولی بسترهای این نیاز داره که اون بسترها رو ما اینجوری میتونیم فراهم بکنیم. این فرمول رو یاد بگیرید. نمیدونم فرمول رو یاد گرفتید که اگر برای اونا کاری بکنید اونا وارد خط میشن و 10 برابر این جبران میکنن. ما تو زندگیمون، شما هم حتما تو زندگیتون دیدید، گاهی با کسانی دوستی داریم، با کسانی ارتباط داریم، آشنایی داریم، خیلی آدمای کریمی هستند، خدا نکنه آدم یه چیزی به اینا بده، باور کنید ها، اینقدر کریمن، اینقدر سخاوتمندن، خدا نکنه آدم یه چیزی به اینا بده، بلا فاصله 10 برابر اون رو میارن جبران میکنن. آقا ما نخواستیم، چرا شما این کار کردید؟ بابا اون از دست ما در رفت یه کاری کردیم، ولی اون زیر بار این احسان شما نمیتونه باشه. نه که خدای نکرده یه رفتار منفی بخواد از خودش نشون بده، نه ها، نه، اصلا اون احسان در وجود او به حرکت در میاد. حالا شما برید سراغ اهل بیت علیهم السلام، اون دریاهای بخشش، اون اقیانوسهای احسان با این رفتار شما به حرکت در میاد، به جوشش در میاد و کارها رو حل میکنه. 2 سوال از جلسات قبل شده، اینو خیلی مختصر عرض بکنم. فرمودن که چقدر تزکیه لازم هست تا به عرصه تبلیغ و تدریس وارد بشیم. به نظر من شما این فکر رو نکنید، هر موقع میتونید به عرصه تبلیغ و تدریس وارد بشید، توکل به خدا بکنید، با نیت پاک و خالص وارد بشید و خداوند خودش متکفل تزکیه انسان میشه. فقط شما تلاشتون این باشه از طاعت پروردگار خارج نشید. سوال دیگه پرسیدن که چه مقدار میتونیم کتابای روانشناسی غربی رو مطالعه کنیم. عرض بنده اینه که معیار ما در فهم روانشناسی همون گفتارهای اهل بیت علیهم السلام، قرآن مجید و این هاست. این معیار ما هست. حالا این معیارها رو از قرآن مجید و روایات اهل بیت علیهم السلام وقتی فرا گرفتیم، حالا میبینیم در کتابای روانشناسی های غربی هم یه تجربه وجود داره که اینو تأیید میکنه. ما که میگیم در متن روایت اومده، اگر دیدیم اونا میگن که 2000 نفر آدم رو جمع کردن و به این 2000 نفر آدمی که داشتن روز به روز لاغر میشدن، داشتن روز به روز به سمت مرگ جلو میرفتن، به اینا گفتن دعا برگزار کنید، دعا برگزار کردن خوب شدن. خب ما میگیم آقا نگاه کنید، همونی که ما از روایاتمون میفهمیم، این مورد تجربی اونا هم قرار گرفته. به این معنا هیچ اشکالی نداره، شما کتابای غربی ها هم بخونید، بعد معیارهای خودمون رو هم بدونید که واقعیت چی هست، بعد اگر مؤیدی تجربه‌ای در کتابای اونها دیدید میتونید اون تجربه رو در کنار این معیارها قرار بدید. فرمول رو فراموش نکنید. خداوند همه شما رو حفظ کنه و مشمول بهترین لطف و عنایت خودش قرار بده. در پایان بار دیگه ولادت امام کاظم علیه السلام رو خدمت شما تهنیت عرض میکنم. والحمدلله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.